یا یعنی کسانی ده او پر دنیا چشش و سیعه خواب اثر باره. رادیو جوو دنگ جوان ایرانی.
رادیو جوان. جوان
چرا الان چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برای مهیا نیست و برم یه کار دیگه انجام بدم؟
چرا بچه هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست توی دادگاهامون باید بدویم از این اتاق به اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانان با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. خوش آمدید به برنامه ما و خوشبختم که در این پاس از شب شبکه رادیوی جوان رو میشنوید. باعث سعادت بنده صادق علی خانی است که میزبان شما گرامیان هستم و در این برنامه دوشنبه شبها سعی میکنیم که راجع به موضوعات مختلف نگاه آرامتر، چالشی تر و دوستانه تری با کارشناسان محترممون داشته باشیم و یکی از دغدغه های حقیقی همه ماها، نمیدونم شما فرزند دارید یا خیر، یا خودتون الان درگیر تحصیلات در واقع دبیرستان یا به قولی متوسطه دوم یا دانشجویی هستید. منتها یکی از مسائلی که ممکن هست خانواده ها رو درگیر کنه بحث آموزش و اهمیت اون هست که چطور این فرزند ما به ثمر برسه، استعدادهای حقیقیش کشف بشه و بدون استراب و استرس بتونه بازدهی نسبت به سن رشد خودش رو داشته باشه به صورت حد اکثری. بعضی از پدر و مادر ها میان فشار میذارن روی بچه ها برای اینکه استعدادشون کشف بشه، ده ها کلاس میفرستن، یا از اون طرف برخی از مدارس فرزند ابتدایی رو تا عصر نگه میدارن، از همون موقع کلاس اول ابتدایی دارن باش کنکور کار میکنن. بعضی هم نه، برای اینکه فانتزی تر باشه در واقع اوضاع ارائه خدماتشون، میان بعضی از کلاس هایی رو برای بچه ها در نظر میگیرن که شاید چندان با ذائقه استعداد و علایق اون فرزند سنخیتی نداشته باشد. سندی مطرح شد به نام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که نگاه رو قرار هست متفاوت بکنه به دنیای آموزش و البته پرورش فرزندان ایران زمین که شاید اندکی مخفول باقی مانده است. امشب راجع به این قضیه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگر دوست داشتید کنارمون باشید. طبق روال هر هفته سعی میکنیم که از نظرات عزیزانی که صاحب نظر هستن در این زمینه استفاده بکنیم و این هفته میزبان جناب آقای رضا گلشن مهرجهدی هستیم، مدیر کل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان بنیاد ملی نخبگان. عرض سلام و احترام.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از دعوتشون.
ارادتمندم، خوش اومدین. چه خبرها؟
سلامت باشید. خبرهای خوش انشاءالله. حالا وارد بشیم تا آنچه که میگیم انشاءالله.
کار با نخبه ها سخته آقای؟
کار با نخبه ها سخت و شیرینه و البته به اعتبار اصطلاحاتی که به کار میبریم، مخاطبمون رو وقتی در دوره های نوجوانی و جوانی هست، دانش آموز یا دانشجو، به اعتبار اصطلاحات سند نخبگان مستعدین برتر میدونیم. نخبه به معنای لغتنامه ایش برگزیده هر چیزی است، اما در معنی اصطلاحیش در بنیاد نخبگان چهره های برجسته ای است که در سنین رشد و باردهی و ثمردهی اند.
خب شنونده هامون بیشتر آشنا بشن، شما از قدیم با نخبه ها کار میکردید یا جدیداً این اتفاق افتاده؟
در بنیاد نخبگان حدود 5 سالی است توفیق خدمت دارم، اما در گذشتهش در وزارت آموزش پرورش سازمان استاد درخشان با دانش آموزان مستعد سر و کار داشتم و هم کار آموزشی و معلمی کردم، هم کار اداری و ستادی.
ماشاءالله. تحصیلات خودتون چه هست؟
رشته تحصیلی خودم تاریخه.
کلن تاریخ خوندید یا؟
دوره کوتاهی مهندسی صنایع خوندم، بعد تغییر گرایش و تحصیل،
یعنی رها کردید آقای گلشن؟
بله، مهندسی رو رها کردم و رفتم رشته تاریخ.
ببینید، ما یک نمونه آوردیم که خودشون درد کشیده استعدادیابی هستن، مثل خود بنده که حکایت شبیه به جناب آقای گلشن دارم، و ممکنه مثل خیلی از خود شما عزیزان که رشته ای رو انتخاب کردین برای تحصیلتون، ولی در ادامه متوجه شدید که دغدغتون چیزهای دیگری است. راجع به این مسائل امشب بیشتر صحبت خواهیم کرد.
دغدغه های روز جوانان، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881 در موکب جوانان.
شب بر شما بخیر باشه. در کنار آقای رضا گلشن مهرجردی، مدیر کل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان بنیاد ملی نخبگان، میخوایم صحبت بکنیم راجع به این که اصلا چطور میشه شاید استعدادها رو توجه بیشتری بهش کرد، و با توجه به سند تحول بنیادین آیا تدابیری دیده شده برای این قضیه نسبت به مستعدین و نخبگان یا خیر؟
بله، حقیقتش این است که ما وقتی به استعداد و استعدادیابی میپردازیم، دو تا منظر مختلف میتونیم داشته باشیم.
بله.
یه منظر این است که هر انسانی توانایی های بالقوه و توانایی های فعلیت یافته ای دارد که ما از اینها گاهی تعبیر به استعداد میکنیم. بنابراین یک مفهومی است که با هر انسانی که طرف بشید استعدادهایی دارد، باید اونها رو شناخت، رشد داد، پرورش داد، به فعلیت رسوند و ثمرش رو گرفت. اینجا می توانیم بگوییم که برای هر فرد میشه حوزه‌های ترجیح استعدادی پیدا کرد.
بله.
یا برتری استعدادی پیدا کرد. یعنی مثلا من ممکنه اگر برم در حوزه ورزش تمرین و یادگیری داشته باشم، خیلی ثمر زیادی، دستاورد زیادی نداشته باشم، ولی مثلا در هنر ممکنه دستاوردم سریعتر و آسانتر حاصل بشه، در حوزه ریاضیات ممکنه خیلی سریعتر و آسانتر حاصل بشه، چه بسا عملکرد برجسته‌ای هم بتونم از خودم نشون بدم. بنابراین یه موقعی توجه به استعداد و استعدادیابی و مفهوم استعداد برتر ناظر به یک نفره.
بله.
استعداد برتر من یعنی من چه کاری رو از کارهای دیگر راحتتر، بهتر، با عملکرد و قابلیت‌های بالاتر میتونم انجام بدم. این یه وظیفه ایست به عهده آموزش و پرورش که برای هر یک از دانش آموزان که مخاطبان او هستند در مقاطع مختلف سنی و تحصیلی بپردازه به این که این فرد برای چه کاری مهیاتره، مناسبتره.
آقای گلشن، طبق فرمایش شما یعنی بقیه استعدادها دیگه باید نادیده گرفته بشن؟
نخیر، یک برنامه رشد متوازن عمومی داریم.
آها.
که در قالب برنامه درسی تجویزی که همه دارن میگذرونن، اون رشد متعادل رخ میده. اما ما به دنبال فردیت هم باید بریم، به دنبال تشخص و پیدا کردن هویت اختصاصیمون هم باید بریم.
چه جاله.
اون هویت اختصاصی از اینجا به دست میاد که من توانایی ویژه خودم رو، اختصاصات خودم رو، وجه تمایز و بلکه برتری خودم رو نسبت به دیگران پیدا کنم و رو اون سرمایه گذاری کنم.
یعنی یه رگه طلایی انگار، درست؟
به نوعی واقعا میشه همین تعبیر رو به کار برد برش. این اون منظری است که همه افراد، همه آحاد بشر مخاطبش هستن. اینو بگذاریم کنار. محل پرداختن به یک سوالاتی از این جنس، مثلا وقتی است که بچه‌ها 9 سال تحصیل عمومی رو تمام می‌کنن و در پایه دهم میخوان شاخه و رشته تحصیلیشون رو انتخاب کنن.
بله.
مقطع بعدی وقتی است که پایه 12 رو تمام میکنن، میخوان وارد دانشگاه بشن و یه رشته تحصیلی انتخاب بکنن. معمولا ما از فرایندهایی که برای توجه به این موضوع انجام میشه میگیم هدایت تحصیلی و شغلی. خب مسئله بسیار مهم و پرچالش و میشه ساعتها راجبش گپ زد. اما من میخوام سریع راجب منظر دوم هم بپردازیم در این مجال کم. یه موضوع دومی هم داریم که باز از او تعبیر به استعداد برتر میکنیم و او اینه که در میان همه افرادی که ترجیح استعدادشون مثلا پرداختن به ورزش و مثلا اونم ورزشی مثل فوتبال هست،
خب
من و 10 نفر دیگه دیدیم که من اگه رو فوتبال سرمایه‌گذاری کنم بهتر عمل کرده، خوب نشون میدم. دوستم هم اینطوره، پسر خالم هم اینطوره، دیگری هم اینطوره. اما دیگری هم هستن که نباید برن به هنر و علوم و اینا بپردازن. حالا ما 10 تا که ترجیحمون ورزشه رو وقتی دور هم جمع بکنید، باز ما هر کدوم یک کاری رو بهتر انجام میدیم. یکی تو دروازه بهتر میسته، یکی فوروارد بهتر بازی میکنه.
این هی قربال میشه.
همه این قربال ها رو تمام کنیم، برسیم به این که ما 5 نفریم که هر 5 تامون برای دروازه خیلی عالی هستیم. باز هم بین ما 5 نفر هست که یکی از بقیه بهتره.
بله.
اینجا یه بعد دومی از توجه به استعداد برتر مطرح میشه و اون هم برتری در قیاس با دیگرانه. یعنی ما تا حالا میگفتیم استعداد برتر من هنر است، ورزش است، فوتبال است، دروازه‌بانی است در مقایسه با سایر توانایی‌های خودم. حالا میگم خب بین ما 5 تایی که هممون برای دروازه‌بانی فوتبال ساخته شدیم، کی بهتره که تو مثلا تو دروازه تیم ملی بیسته؟ کی میتونه بره لیگ دسته 1 بازی کنه، کی میره زیر گروه دسته 2 بازی میکنه؟ درسته. پس یه بعد دیگری از توجه استعداد برتر اون منظری است که از مقایسه آدم‌ها با هم دیگه حاصل میشه. مأموریت یک مجموعه مثل بنیاد ملی نخبگان این منظر دوم است. یعنی علاوه بر این که در آموزش و پرورش هنگام تحصیل و هدایت تحصیلی باید به هر فرد توجه بشود و استعداد ویژه و برتر اون فرد پیدا بشه، یک گام پس از این میشه در میان همه افراد گشت و افرادی رو پیدا کرد که اون کاری رو که برای ساخته شده اند به نسبت بقیه هم میتوانند در سطح خیلی بالاتری انجام بده.
خب این کارو کجا انجام میده؟ خود وزارت آموزش و پرورش یا بنیاد؟
جاهای مختلفی این کار انجام میشه. در خود وزارت آموزش و پرورش سازوکارهایی داریم برای اینکه در سنین مختلف و برای موضوعات مختلف افرادی دارای این ویژگی پیدا بشن. خیلی ساده از باب نمونه بگم، هر جایی ما یه نوعی از مسابقه و رقابت برگزار میکنیم، مسابقه نقاشی، مسابقه فوتبال، مسابقه آزمایشگاهی، مسابقه دستسازه ها و اختراعات و هر چیز دیگری، در واقع داریم فرصت میدیم به بچه ها که بیان تو اون عرصه تجربه کنن فعالیت رو.
بله.
و خودشون رو به محک بذارن ببینن به نسبت همسالان اطراف خودشون آیا این کار رو دارن در سطح خوبی انجام میدن یا نه. این هم میتونه به من کمک کنه ببینم آیا من برای این کار خوب هستم یا نه، استعداد ویژه خودم رو پیدا کنم. هم ببینم این کاری که من توش خوب هستم ترازم تو این کار چیه. شاید من خوبم در حدی که مثلا تو مسابقات نقاشی از مدرسه به منطقه، منطقه به استان و نهایتاً به سطح کشور میرسم و مثلا میشم رتبه 5 کشور. من میفهمم من این کارو دارم در یه ترازی انجام میدم که در سطح ملی قابل توجهه. اون موقع به عهده منه، تکلیف منه و تکلیف محیط پیرامون من مثل خانواده و مدرسه هست که فرصت‌های یادگیری بدن بدهد در تراز این قابلیتی که دارم.
من میتونم یه قوری بزنم جسارتاً؟ فکر نمی‌کنم مخاطب این قورم با توصیفات شما بنیاد ملی نخبگان باشه، ولی خب. شاید آموزش و پرورش باشه، شاید هر نهاد صاحب نام دیگری باشه، صاحب تصمیم. ببینید به قول شما دانش آموزا تو یه مراحلی باید برای آیندهشون تصمیم بگیرن. مثلا میاد پایه دهم، اونجا ما کیو داریم که قربال کرده باشه که این دانش آموز به درد ریاضی میخوره یا به درد علوم انسانی میخوره یا به درد تجربه میخوره؟ همونجا کلیاشون گیر میکنن. برای اینکه یه نفر مثل من نوعی نشسته توی مدرسه، قصد جسارت ندارم عزیزان دل آموزش و پرورش، تاج سر منید، خودتونم میدونید، ولی سازوکار علمی مستحکمی وجود نداره برای اینکه این دانشو بعد دانش آموز دبیرستانی تمام ذهن شخصیتش همه چیز به هم میریزه، میرسیم تازه به دانشگاه، اون نهالی که کج بار اومده حالا میخواد دانشگاه بازم یه انتخاب دیگری بکنه.
درست.
تجربی و بدون علاقه خونده، اصلا استعدادش ممکنه تو هنر بوده.
وجود این نقیصه رو تایید میکنم به عنوان کسی که سالها در آموزش و پرورش کار کرده و خودش رو اهل این خانواده میدونه و اگر ایراد و در واقع تعریضی به این مجموعه وارد میشه، خودم رو در این ایراد و تعریض صحیح و شریک میبینم، حق میدم که بله این کار میتواند خیلی عالمانه تر، فنی تر و تخصصی تر انجام بشه. اما به یه زمینه دومی هم فکر کنید. بالاخره ما در آموزش پرورش کارهایی رو خیلی خوب انجام میدیم، کارهایی رو بدتر و کارهایی رو خیلی بد شاید. چه چیزی موجب میشه که یه فشاری رو سیستم وزارتخانه بیاد و ناگزیر بره یه کارهایی رو خوب انجام بده؟ به نظر من این بخش مهمیش مطالبه اجتماعی است.
بله، موافقم.
در مورد هدایت تحصیلی و یافتن استعدادها، گرچه ما در این روزها و سالهای اخیر هر روزی بهتر از دیروز و هر سالی بهتر از سال پیش این فهم عمومی و این فرهنگ اجتماعی داره ساخته میشه که ما از هم بپرسیم که بچه من به چه کار میاد، برای چی خوبه، برای چی
بله خیلی فرق کرده نسبت.
ولی واقعا توی این سالها هنوز هم میشه گفت با حد اطمینان بالایی که سوال جدی خانواده از مدرسه خیلی وقتا این نیستش که بچه من برای چه کاری خوبه. خیلی وقتا بر پایه پیام هایی که از محیط پیرامون به ما میرسه، از تلقیاتی که ما راجع به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، آینده کاری و شغلی و جایگاه اجتماعی و درآمدی فرزندانمون داریم، خودمون رو بی‌نیاز از این پرسش میدونیم و اصلا به طور مؤثر سوال نمی کنیم این رو.
یعنی شما فهمیدی سر این ماجران والدینه،
حتی وقت و فرهنگ عمومی،
و فرهنگ عمومی
و وقتی حتی آموزش پرورش با همون کیفیتی که میشه در موردش چالش هم کرد پاسخی آماده میکنه، مهیا میکنه و به من تحویل میده، احساس او اینه که اصلا کسی انگار منتظر دریافت این پاسخ نبوده. طیف گسترده ای از مخاطبان انگار از پیش و از مجاری دیگری تصمیمات خودشون رو در این حوزه گرفتن و الان فقط چالش اینه که آیا اون چیزی که من دلم میخواد و تو هم با این سازوکار اداری که چیدی حاصل کردی، به هم میدی این فرصت رو یا نه. خب بنابراین من این حرف رو قبول دارم، ما تو این حوزه چالش داریم. گمانم هم این استش که باید همزمان این دو کفه سنگین بشه، هم باید توان فنی ما برای این که بتونیم بهتر بفهمیم که هر کسی برای چه ساخته شده و مهیاتره برای اوست رو بهتر و فنی‌تر پاسخ بدیم و همین فهم عمومی رو ایجاد بکنیم.
راستی این موضوع توی سند تحول دیده شده؟
ببینید خیلی
یا چندان؟
سند تحول سندی است که چارچوبه های کلی اساسی بله. و کلان رو روشن کنه. بله قطعا یکی از ویژگی هایی که در سند بهش توجه شده اینه که هر وقت داره یه افق بلند مدت میده، داره چشمنداز داره میده و داره وضع مطلوب توصیف میکنه، داره وضع مطلوب مدرسه در افق چشمنداز سند رو بیان میکنه. حتما یکی از ویژگی های یک مدرسه مطلوب اینه که مدرسه ای که قابلیت شناسایی و زمینه سازی برای رشد و به فعلیت رساندن استعدادها و ویژگی های فردی هر نفر رو فراهم
بکنه.
ولی این که سند این رو بگه تا اینکه این در زمین اجرا بشه فرسنگ ها
بسیار خوب. متشکرم از آقای گلشن، با ایشون صحبتمون ادامه خواهد داشت. نفسی بگیریم، برمیگردیم، گفتگومون ادامه خواهد داشت.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100. موکب جوانان.
شب شما هموطنان عزیزم بخیر باشه. طبیعتا اگر دغدغه‌ای مطرح میکنیم واسه این هست که نو گلها و نو نهالها و نو استعدادهای کشور عزیزمون ایران، که واقعا این سرزمین هم پر از استعداده، اتفاقا بی استعداد باقی نمونن، استعدادشون شکوفا بشه. و کمک میگیریم از جناب آقای گلشن، مدیر کل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان بنیاد ملی نخبگان. آقای گلشن شما بفرمایید چطور این اتفاق میفته؟ حالا یه مقدار راجبش صحبت کردیم، میتونه توی آموزش پرورش خیلی جای کار داره که اولی قربالگری کلی بشه. اصلا صرفا به مستعدین ما کاری نداشتیم، هر فردی استعداد خاص خودش رو داره. اگر جزء طیف هوشی متوسط به بالا باشه، میگیم به قول شما استعداد فوتبال داره، نقاشی داره، ساز زدن داره، این اصلا ساخته شده برای خوندن شیمی و زیست، اون یکی خدای تاریخه، اون میشه استعدادیابی کلی. بنیاد ملی نخبگان از بین این افراد اون وقت برمیداره بلچه میکنه، درسته؟
بله. خب بذارید که هم بحث رو ناظر به این سوال شما پیش ببرم و هم یه پیوندی بزنم به آخرین جمله‌ای که تو نوبت قبلی گفتگو صحبت شد. آخرین جمله من در گفتگوی قبلی این بود که آنچه که سند میگه و آنچه که در صحن مدرسه تو حیات مدرسه اجرا میشه فاصله داره. ما بین اون متن کلان و این اجرای میدانی یه میانجی‌هایی نیاز داریم. این میانجی‌ها بخشش اسناد میانجیان، بخشش برنامه‌های اجرایی‌اند و بخشش هم عوامل انسانی و منابعی مثل فضا و تجهیز و اعتبارات و پول و فرصت‌های زمانی که باید این اجراها این منابع رو مصرف بکنند و ببرند جلو. در کنار سند تحول ما این سند مهم دیگه در کشور داریم به نام سند راهبردی کشور در امور نخبگان که اون سند موضوعش توجه به حوزه سرآمدی برتری و استعدادهای برتر و نخبگان در کشور هست. هم سند تحول یه جاهایی اشاره میکنه که با مستعدین و با استعدادها چه کنیم، هم سند نخبگان یه اشاراتی داشته که مستعدین چیان و کجان، و این دوتا نیاز به یک الگوی با همنگری داشتن که ما بیایم از دل این دوتا سند بالا دستی یه برنامه منسجم بریزیم که اگه کسی این برنامه رو اجرا کرد خواسته های هر دوتا سند بالا دستی رو پاسخ داده باشه. این کار خروجیش در سال 95 به یه مصوبه‌ای تبدیل شد در شورای عالی آموزش و پرورش که اسمش هست کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش.
بله.
و از اون سال به بعد در حد زیادی در واقع جهت داده به فعالیت‌هایی که توسعه مستعدان باید انجام بشه. از سوی هم در بنیاد ملی نخبگان از اوائل دهه 1390 بلکه از اواخر دهه 80 طرح مهمی به تصویب رسید به نام طرح شهاب.
خب
که شهاب سرواژه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر هست. طرحی بود که با همکاری آموزش پرورش و بنیاد باید دنبال می شد و طی 10 سال گذشته من تقریبا عمده تمرکزم روی این طرح بوده. توی طرح شهاب که الان اجرای میدانیش در دبستانهای سراسر کشور در پایه‌های 4، 5، و 6 داره انجام میشه با کمک دوستان ما در وزارت آموزش پرورش، معلمان پایه‌های آموزگاران پایه‌های 4، 5، و 6 طی دوره‌های آموزشی که برای طرح شهاب می‌گذرونن و بر پایه چارچوبه‌ای که این طرح بهشون میده با این مفهوم آشنا میشن که بچه‌ها واجد استعدادهای گوناگونند و بروز رفتارهای نشانگر این استعدادها نیازمند فراهم کردن زمینه بروز اون رفتار هاست که ما بهش میگیم موقعیت.
عجب.
موقعیت یک کلیواژه کلیدیه تو سند تحول. اساساً در نگاه سند تحول تربیت چگونه رخ میدهد با قرار دادن متربی یعنی دانش آموز کسی که داره تربیت میشه در موقعیت یادگیری. حالا حضور در کلاس درس معلم نوعی از قرارگیری در یک موقعیت یادگیری است. یه بازدید هم یک موقعیت یادگیری است. مسابقه ورزشی در حیات مدرسه میتواند یک موقعیت یادگیری باشد و حتی مطالعه شخصی فرد در خانه که داره کتاب میخونه هم یک موقعیت یادگیری. فراهم کردن موقعیت‌های گوناگون و متنوع یادگیری، هرچه این موقعیت ها هم از حیث شکل موقعیت مکانی وضعیت حضور من که یک حضور رسمی است یک حضور غیر رسمی و اردویی است یک حضوری در جمع دوستان است یک حضور تنها و انفرادی و در خلوت و موضوعات مختلف، موقعیت قرارگیری در یک وضعیتی که مثلا من در یک کارگاه هنری قرار بگیرم، در یک زمین ورزش قرار بگیرم، در یک کلاس درس، در یک کتابخانه، در یک آزمایشگاه، در یک کارگاه کامپیوتر یا لابراتوار زبان و هر موقعیت دیگری. هرچه این موقعیت ها متنوع تر و موضوعاتی که من با اونها سرشاخ میشم و درگیر میشم کوتاه مدت چه بسا و به تعبیری مثلا یه سرقاشقی فقط رو مزمزه میکنم نه اینکه یک وعده پر از او بخورم تا سیر بشم، هرچه این موقعیت ها متنوع تر این تجربه های یادگیری کوچک فراهمتر و در دسترستر برای بچه ها باشه امکان این که این تفاوت بروز استعداد هم برای خود فرد هم برای محیط اطرافش که تربیت او رو عهده‌دار هستند یعنی معلمش، والدینش، همسالانش و دیگران، امکان مشاهده این رفتارهای بارز بیشتر فراهم میشه. ما در طرح شهاب سعی میکنیم در پایه 4، 5، و 6 بر پایه برنامه درسی که ظرفیت‌های بسیار بالایی داره با تأکید بر اجرای بی کم و کاست و بی تنازل برنامه درسی و تنوع بخشی حداکثری به موقعیت هایی که می شود در اونها این برنامه درسی رو پیش برد، سعی کنیم فرصت بروز رفتارهای نشانگر استعدادهای مختلف بچه ها رو فراهم بکنیم و معلم رو آگاه بکنیم و مجهز به چشم تیزبینی بکنیم که این رفتارهای، این جرقه های رفتاری که میتونن نشانگر وجود استعداد باشند رو شکار بکنن.
چرا چهارم و پنجم و ششم؟
یه تصمیم اجرایی بوده، علل قاعده ما میتونیم به پایه های پایین تر هم بریم، اما هرچی ما تو سن بچه ها به پایه های بالاتر میایم، ثبات شخصیتی، تکوین هویت اختصاصی و در واقع یک جوی قوام رفتاری بچه ها بیشتر میشه. از طرفی خیلی هم نباید بالا بریم، چون دیگه فرصت فعالیت های هدایتی کاسته میشه. یه تصمیم اجرایی است. سند شهاب به ما میگه از آغاز ابتدایی تا پایان متوسط عملیات کن.
ولی... و این موقعیت‌های قشنگی که فرمودید خیلی زیبا بود. کجا اتفاق افتاده؟ ببینید. برای چه مدارسی؟
ببینید، شهاب الان داره در همه مدارس کشور در پایه 4 و 5 و 6 اجرا میشه.
جدی؟ چه جالب.
از 1390 91 که این کار شروع شد و بعد 93 که دیگه شکل‌های آزمایشی کار از آب و گل در آمد و اجرای رسمی شروع شد، ما با تعداد مناطق محدودی از مناطق آموزشی شروع کردیم و سال 1400 تمام 700 و حدود 30 منطقه آموزشی کشور 4 و 5 و 6 طرح زیر اجرا دارند. در طول سال بی آنکه دانش آموزان آگاه باشند از این موضوع، ضمن این که معلم داره برنامه درسیش رو اجرا میکنه، چشمش به دنبال رفتارهایی است که در رفتار طبیعی دانش آموز اون رگه های طلایی که شما بهش اشاره کردید رو، برق اون رگه رو به چشم معلم در واقع میاره.
خب اینو طرح شهاب از معلم خواسته یا بهش کدهایی داده؟
اینها در قالب یک کاربرگه ای که حوزه های استعدادی گوناگون درش درج شده، رفتارهای نشانگر از باب نمونه ذکر شده، سطوح بروز اون رفتار، تناوب و میزان تکرار اون رفتار اونجا ذکر شده. از معلم خواسته میشه که غیر از کارنامه درسی که در پایان هر سال به هر دانش آموزت میدی، میگی تو درس ریاضی این مباحث رو خوب یاد، جدول ضرب رو خوب یاد گرفت، تقسیم رو مشکل داره، مثلا اعشار رو خوب، بالاخره سرفصل بله. درسی، غیر از این که به مواد درسی نمره میدی، حالا یه جا بیا به حوزه های استعدادی ارزیابی تو بگو. این ارزیابی هم بر پایه ثبت اون رفتارها و در پایان سال جمع‌بندی و گزارششونه. این گزارش‌ها در کل کشور داره دریافت میشه، یعنی ما الان هر سال برای 1,300,000 دانش آموز تقریبا که پایه ششم رو تمام میکنن و وارد هفتم میشن، سابقه 3 ساله این رفتارهای ثبت شده رو دریافت میکنیم در بنیاد و اینها رو 3 ساله با هم تلفیق میکنیم و بر پایه این تلفیق سعی میکنیم از اون دو معنایی که برای استعداد برتر گفتم، اون معنای دوم رو، یعنی گروهی از بچه ها که دارن یک کاری رو در مقایسه با همسالانشون در سطح خیلی بالاتری انجام میدن، در هر کدام از این حوزه های استعدادی شناسایی و رصد بکنیم. دقت بکنید که این حوزه های استعدادی لزوماً با اون چیزی که ما به تجربه گذشته خودمون بهش میگفتیم بچه زرنگ و بچه درس خون و شاگرد اول، لزوماً انتباه
نمره بالا
نداره. ممکنه یک کسی حتی ناگزیر به تکرار پایه تحصیلی بشه،
عجب.
چون درس ریاضی رو مثلا نتونسته پاس کنه، ولی توی هنر عملکرد سطح عالی داره از خودش نشون میده، در ورزش داره درخشان عمل میکنه، در مدیریت مناسبات بچه ها و مثلا یه جور مدیریت و رهبری و در تعاملات اجتماعی خیلی قابلیت داره، یا هر چیزی.
خب این تبدیل میشه به پرونده جناب گلشن،
یا سابقه میشه برای دانش آموز و اون گروهی از بچه ها که در این شناسایی در گروه 10% برتر همسالان قرار بگیرند، بدون اینکه نه به خودشون اعلام بشه نه به والدین یا به معلمانشون، محل ادامه مسیر تحصیلیشون در دوره متوسطه رصد میشه. یعنی ما این بچه ها رو به کد ملی شناسایی میکنیم، بعد مطالعه میکنیم ببینیم این کد ملی های مد نظر توی دوره متوسطه کجا دوره هم جمع شدن، کدوم مدارس اینا.
مطالعه طولی عملا؟
مطالعه نیست، در واقع نوعی مداخله است، هم امکان مطالعه براش ممکنه و هم از اون مهمتر مداخله روش انجام میشه. مدرسه ای که محل تجمع این بچه ها باشه از ناحیه بنیاد ملی نخبگان مورد حمایت های قرار میگیرد که این فرصت آفرینی برای موقعیت های مختلف یادگیری و رشد در این استعدادهای گوناگون در محیط اون مدرسه شرایطش فراهم تر بشه. بنابراین طرح شهاب به تعبیری با یک وضعیت چراغ خاموش اما موتور روشن، داره سعی میکنه گروه مستعدان رو شناسایی کنه، رصد کنه محلهای حضور اونها رو و اون اماکن رو از حیث قابلیت فراهم کردن این موقعیت‌های غنی تجربه یادگیری هر چه میشود محیط غنی تری کنه. سطح یکش میشن مدارس، اما انواع دیگری از مراکز تجمع مثل مراکز یادگیری برون مدرسه، افتر اسکول ها به قول فرنگیش، کانون های مردمی که تو مساجد، توی حسینی ها، انجیو ها و امثال هم هست، دونه به دونه این مراکز تجمع مورد شناسایی و حمایت بنیاد است.
خیلی ممنونم از جناب آقای گلشن که در کنارمون هستن. ایشون مدیر کل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان